بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، الله يسر من العباد، واشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا ينتقني من الهدى وألهمني التقوى، إذ يفيشكاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفعل. ما در مقدمه مباحث نهج البلاغه هستیم. بیشتر از این که به افاده فضای فرمایشات امیرالمومنین میخوایم بپردازیم، بیشتر دنبال این هستیم که این کتاب چگونه کتابی لذا در مقدمه هست. یکی از کارهایی که مرحوم سید رضی رحمت الله علیه در این کتاب انجام داده و برای کسی که بخواد با کتاب نهج البلاغه اونس بگیره لازم بدونه اینه که اولا سید اینقدر تقطیع کرده خود به آب و نامه ها رو که کسی بخواد مطلب رو امیرالمومنین نسبت دقیق بده باید بره ریشه مطلب رو در بیاره کجاست، که اتفاقا امشب یه مثالی عرض میکنم. اونی که برای ایشون مهم بوده این عظمت ادبی کلام امیرالمومنین بوده، اینو میخواسته بیان کنه و این رو میخواسته در واقع به گوش خیلی ها برسونه و موفق هم بوده از این جهت، چون کتاب از قدیم دارای شروحیه. کتاب کمتر از 200 سال از نگارشش که گذشته چندین و چند شعر شیعه و سنی بهش نوشته شده، با اینکه خب اهل سنت این کتاب رو دوست دارن نپذیرن، بگن این جهل سید رضیه، یا بعضی ها بگن این جهل سید مرتضاست، چون عباراتی درش هست که نسبت به بعضی از معتقدات غیر شیعه نقدهای جدی وارد میکنه. قبلا عرض کردیم همین کتاب برای ما شیعیان هم میتونه نقدهای جدی باشه، اگر کسی فضای صدور کلمات، شرایط، مخاطبین، منابع اینا رو ندونه همین کتاب ده ها جاش سوال و ابهام برای ما ایجاد میکنه. هر کسی این کتاب بخونه و این فضاهایی که عرض کردیم متوجه نشه فکر میکنه امیرالمومنین قائل به اسمت خودش نیست. کسی این فضا رو متوجه نشه بیشتر کتاب رو متناسب با فضای اهل سنت بدونه، فکر میکنه یک عالم سنی نوشته نه سید رضی، و فکر ما هم اینه که سید رضی این کار رو کرده که کتاب رو ما هم بخونه. لذا از این که بعضی از مباحث اعتقادی امیرالمومنین رو مطرح کنه از زبان حضرت خودداری کرد. یه مبحث که خیلی مهمه و اینو سوال میکنن بعضی وقتا، ما یه منیایی هم داریم که نه شیعن نه سنی، اینا عمامه سرشونه ولی از این حرفا میزنن، میگن اینه که مثلا امیرالمومنین اگر برای خلافتش اهمیت قائل بود باید در این نهج البلاغه در این چند صد صفحه خوب مطرح میکرد. یه جوابی جلسه پیش دادیم که فضای صدور و مخاطبین و اینها بود. جواب دیگه اینه که این کتاب رو سید رضی رحمت الله علیه که شخصیت بسیار مهم ادبی هم داره، هم خودش هم برادرش، اینه برای افاده معنا ننوشتن. این نهج البلاغه است، یه کتاب ادبیه، مثلا کتاب ادبی دریای مباحث اعتقادی و معارفی و اخلاقی و اینها هم هست، ولی سید کتاب رو ننوشته که کتاب معارف باشه، کتاب عقاید باشه، گلچین کرده. لذا شما اگر بخواید ببینید امیرالمومنین مثلا در مورد امامتش چه فرموده میتونید برید کتاب آقای محمدی، کتاب دم دستی بگم، کتاب آقای محمدی هم که قبلا رئیس عرض کنم مسئول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه ها بود، یه کتابی داره اسمه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام عن لسانهی، یعنی امام امیرالمومنین سلام الله علیه از زبان خودش، فکر کنم جلد 2 یا 3 یا اون کتاب رای نگاه کنی، یک مجلد فقط روایات امیرالمومنین درباره امامت خودشه. یه آقای اخیراً که بعضی ها هستن، خدا انشاءالله همه ما رو شفا بده و ایشون رو و همه اون رو هدایت کنه و ایشون رو، به 10 جلسه مطلبی مطرح کرد راجع به امیرالمومنین خلافت در نهج البلاغه. بعد میگفت خب ما برای اینکه ببینیم خلافت چه اهمیتی داره نگاه میکنیم در نهج البلاغه چند بار ماجرای خلافت مطرح شده. آخه این چه ملاکیه، این چه ملاکیه، مثل این میمونه که بگیم برای این که ببینیم مثلا فلان مسئله در عقاید شیعه هست یا نه، امروز روزنامه رو بخون. کتاب نهج البلاغه کتابی که فهرست عقاید شیعه توش باشه که نیست، گلچینه با نگاه ادبی. متن امروز هم بهتون نشون میدم که نشون میده تقریبا جای جای نهج البلاغه شاهد عرض منه، از جمله بحثی که امشب میخوام عرض کنم. لذا اینکه بگیم امیرالمومنین راجع به خلافتش دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تو نهج البلاغه بیشتر بحث نکرده، شما اگر میخواید ببینید این چه ملاکیه، اگر میخواید ببینید در نهج البلاغه چه موضوعاتی مطرح شده، باید توجه کنید که سید به موضوعات نگاه ثانوی داشته. اگه میخواید ببینید امیرالمومنین به امامتش چه کار داشته، عرض کردم کتاب دم دستی که تازه چند سنی تو 20 سال اخیر چاپ شده رجوع کنید، یک مجلد فقط روایات امیرالمومنین راجع به امامت خودش. و شما میتونید نهج السعاده مرحوم علامه محمودی رو ببینید که اونجا خطبه ها و نامه ها رو جمع کرده، و میتونید مسند امیرالمومنین رو ببینید که 15 جلد روایته، میتونید موسوعه امیرالمومنین ببینید که چند بار جورای مختلف چاپ شده، مجموع روایات از امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی زیاده. و نهج البلاغه نمونه همه اونا نیست، نمونه آماری خوبی نیست. مثل این میمونه من میخوام اینا مردم تهران چجوری هم بگم خب 10-15 تا از این جوان ها رو مصاحبه کنن، این نمونه خوبی از مردم تهران نیست، چون جمع طلبه هاست. توجه میفرمایید این نمونه خوبی برای شهر تهران، نمونه که میگیم باید درش مذهبی، غیر مذهبی، حزب اللهی، چپی، راستی، وسط، نمیدونم چی، دلواپس، دلشاد، همه چی باشه تا بشه نمونه. نهج البلاغه نمونه آماری خوبی برای فرمایشات امیرالمومنین از این جهت به عنوان موضوع نیست، چون سید در صدد این معنا اصلا نبوده. و این یه مغالطه است که یه نفر بگه نهج البلاغه رو دیدیم امیرالمومنین راجع به امامت خودش چیزی نگفته بود. جلسه پیش عرض کردیم فضای بیان در دوره حکومتش نبود، امروز عرض میکنیم کتاب نهج البلاغه هم بناش نبود روایات راجع به امامت رو جمع کنه، میخواست کتاب به گونه‌ای بنویسه که همه جهان اسلام استفاده کنن. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دیدید در المیزان گاهی یه بحثی رو باز میکنه یه مقاله مبسوط مینویسه، ولی به بحث‌های فقهی مرحوم علامه نگاه کنید، با اینکه فقیه بوده در المیزان بحث فقهی نکرد، چون اگه بحث فقهی میکرد فقه کدوم مذهب باید بحث میکرد، یا باید همه مذاهب و فقهشون رو بحث میکرد که اون وقت 20 جلد میشد 35 جلد، که خب هم وقتش رو نداشت و هم شرایطش رو نداشت، یا باید یه مذهب رو بحث میکرد این کتاب میشد مذهبی، ایشون میخواست گروه‌های بیشتری کتاب بخونه، لذا به مباحث اختلاف در فتاوا و فقه اصلا تقریبا نپرداخته مرحوم علامه در المیزان، چون میخواسته کتاب عمومی باشه. سید هم در نهج البلاغه دنبال همین کار بوده، میخواسته کتابش عمومی باشه و ادبیات براش مهمتره. و ما فعلا در صدد این هستیم که این معنا به مخاطبمون القا بشه که وقتی جمله در نهج البلاغه رو میخونیم منظور اینه که انشاءالله امیرالمومنین رو فرموده، نه اینکه لزومن امیرالمومنین رو فرموده. برای همین جلسه پیش ای خاطر شریف انبرتون باشه روایتی خوندیم، عرض کردیم نمیشه به این جملات تعبد کرد، اینا برای امیرالمومنینه. خیلی وقتا مصادر غیر شیعه است. کتاب نهج البلاغه با همه اهمیت و عظمتی که داره از یه جهتی جلسه پیش و پیشترش عرض کردیم مهمترین کتاب شیعه است از یه جهت، از جهاتی این کتاب برای مثلا استناد فقهی شایستگی نداره، برای اخذ اعتقاد شایستگی نداره. شما برای اعتقاد باید از مرجع تقلیدتون در عقیده که ما سر جاش بحث کردیم رجوع بفرمایید، یا آدم باید مجتهد باشه یا به مجتهد رجوع کنه، اونجا یه جای مفصل بحث کرد. به این کتاب به چه عنوان نگاه کنیم؟ به عنوان اینکه امیرالمومنین انشاءالله اینطور فرموده. بهتره به شروع مراجعه کرد. قبل از اینکه بحث رو وارد بشم، من متاسفانه دسترسی به ابن میثم بهرانی، شرح ابن میثم بهرانی رحمت الله علیه نداشتم، چون تهران نبود اون کتاب. یکی از شروح خیلی مهم نهج البلاغه شرح ابن میثم بهرانی، ترجمه هم شده. ابن میثم بهرانی از اعاظم علمای شیعه در علم کلام و عقاید، و تفسیری که بر نهج البلاغه نوشته از چند جهت خیلی مهمه. یکی اینکه کتاب نهج البلاغه کتاب ادبی مشکلیه، لغات بسیار زیادی داره که نامانوس به گوش غیر ادیبان آشنا نیست، مشکله. لغات رو معنی کرده، ادیب برجسته ای هم بوده. از جهات بلاغی هم نکات مهمی گاهی ذیل خطبه ها یا نامه ها بیان کرده. ابن میسن بهرانی رحمت الله علیه، ایشون از ائمه علم عقاید شیعه است. و از جهت اعتقادی کلامی هم خیلی کتاب مهمی این شرح ابن میسن بهرانی رحمت الله علیه، کتاب جونداریه کتاب ابن میسن، خوشبختانه ترجمه هم شده. حالا ما سعی می‌کنیم هر سال، هر هفته یا یه هفته در میون یه کتابی در این موضوع معرفی کنیم. موضوع بحث ما همیشه نامه دوم نهج البلاغه است، چون از خطبه ها یه دونه خوندیم، امروز از نامه ها یه دونه عرض می‌کنم. نامه دوم که فضا همون فضایی که فعلا ما داریم دنبال می‌کنیم، فعلا دنبال شناخت نهج البلاغه این بیشتر تا معناش اینجوریه. و من اونجا میفرمود و من خطبت الله علیه السلام، اینجا فرموده و من کتاب الله علیه السلام الیهم بعد فتح البصره، بعد از فتح بصره نامه نوشت، یعنی بعد از جنگ جمل. چی نوشت حضرت؟ فرمود جزاکم الله من اهل مصر، خدا به شما پاداش خیر بده از اهل شهری که مصر میشه، ان اهل بیت نبیکم، خدا از طرف اهل بیت پیغمبر به شما جزای خیر بده به این شهر که چیکار کردید. اولا خداوند احسن ما یجز العاملین بطاعته، خدا به شما از طرف اهل بیت پیغمبرش برترین پاداشی رو که به کسانی که عمل میکنن به طاعتش عطا کنه، و شاکرین لنعمته، بالاترین جزایی رو که خدا به شاکران نعمتهایش عطا میکنه از طرف اهل بیت پیغمبرش بر شما مردم عطا کنه. کدوم مردم؟ هنوز مبهمه کدوم شهر، طبیعتاً کدوم شهره؟ این مصر کدوم مصر؟ یعنی کدوم شهر؟ فقط سمعتم و اطعتم، شما شنیدید و اطاعت کردید، و دعیتم فعجبتم، دعوت شدید و اجابت کردید. خب یه تشکر بود فقط دیگه، خدا خیرتون بده از طرف اهل بیت پیغمبر برترین پاداشو به شما عطا کنه که شما دعوت شدید و اجابت کردید. این کجاست؟ راجب کیه؟ شیخ مفید در ارشاد اینطوری میگه شیخ مفید در کتاب الارشاد که کتاب تاریخی شیخ مفید هست، از الجمل واقدی اینطوری نقل میکنه. واقدی از ائمه مورخینه، مثلا ابن سعد صاحب طبقات کبیر رو بهش میگن کاتب الواقدی، و او رو به سرقت علمی متهم میکنن که میگن آثاری که از او زیاد هم از منتشر شده در واقع آثار استادش واقدی، این کاتب بوده، خوشخط بوده، بعد کتابا به اسم این منتشر شده. زیاد اینجوری هستا. آقا این خوشخطی بدخطی خیلی مهمه. بعضی از آثار مهم فقهی هم در علوم حدیث هم در فقه هست که اینا به حاسد محمد عاملی نوه دختری شهید ثانی منتسبه. چرا؟ چون مدارک الاحکام ایشون خوشخط بوده، چاپ شده، در حالی که اینها ریشه این فکر برای مرحوم محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی صاحب مجموع الفائده بر برهانه، ولی نسخه مجموع الفائده بسیار بدخط بوده، استفاده نمی شده، چاپ نشده بوده، نسخهش ترویج پیدا نکرده، نسخه شاگرد شده کتاب درسی، بعد بسیاری از نوآوری ها به شاگرد نسبت داده شده، در حالی که کتاب استاد وقتی تحقیق شده دیدن استاد این حرفا رو زده، شاگرد حرف استاد رو نقل کرده، کتاب شاگرد کتاب درسی شده، گاج اومده تیراژ بالا منتشر کرده به اسم او تموم شده، ترجمه کنید، ولی استاد گفته بوده اینا رو.
کاتب واقعی بوده، حالا کتاب به اسم اون منتشر شد. شیخ مفید نقل میکنه در
شیخ مفید کتابی داره درباره جمل، خیلی کتاب مهمیه، کتاب کلامی هم از تاریخی نیست، یعنی راجع به عقائده، ولی درش اسناد و تاریخی مهم می اومده.
از کتاب الجمل واقعی نقل میکنه، میگه این نامه رو که اینجا دو خط تشکر کردیم چی بود ماجراش؟ این بود: اما بعد، اینجوریه: من عبدالله علی ابن ابی طالب الی قبضت ابن کعب و من قبله من المسلمین. پس معلوم میشه نامه به کدوم اهل مصر؟ قبضت ابن کعب حاکم کجاست؟ امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید در مدینه بود. در مدینه که بود، مالک اشتر و دیگران اومدن گفتن آقا جان این ابو موسی رو ابقا کنید در کوفه، حاکم کوفه است، که من یه وقتی به این میپردازم بعدا. حضرت هم اول نمیپذیرفت، بعدا پذیرفت. اولا کسی بیعت نمیکرد، عموم بیعت میکردن، دون درشتا بیعت نمیکردن تو 3-4-5 اول. پسر عمر رو آوردن بیعت کنه، بیعت نکرد. بعضی که اعصابشون خورد بود گفتن آقا گردنشو بزنیم. چرا؟ چون این باباش وقتی شما بیعت نکردیم و در خونتون آتیش زد دیگه، حالا اینم بیعت نکرده گردنشو بزنیم. حضرت فرمود بهش بگید تضمین بده که علیه ما فعالیتی نمیکنه، کاری باهاش نداریم. او هم پر رو گفت تضمین نمیدم. گفتن حمیل بیار، یعنی ضامن. گفت ضامن ندارم. حضرت امیر فرمود انا حمیلو، من ضامنشم، بذارید بره، لیاقت نداره. این اول کاره. خیلی ها بیعت نکردن، عموم بیعت کردن، خیلی ها بیعت نکردن. حالا راجع بیعت امیرالمومنین هم حرف زیاده، شاید بعدن رسیدیم عرض کنیم. یه 4-5 روز که گذشت، همدیگر نگاه کردن، تمام مردم مدینه و مهاجمان به هم خانه عثمان که از مصر و کوفه و بصره بانی بودن، همه با امیرالمومنین سلام علیه بیعت کردن. کار به جایی رسید که این ولید ابن عقبه که بود نماز صبح 4 رکعت خونه مست بود، و مروان دوماد عثمان که مقتول بود مدن با امیرالمومنین بیعت کرد. کسی که اینا رو مجبور نکرد. اوضاع دیدن یه جوریه شد، مثلا فرض کنید 9 دی. تا پیش از 9 دی بعضی ها سعی میکردن خیلی حرف نزنن، مخالفت کنن. 9 دی که شدیدن ریختن مردم تو خیابون، مردم ریختن تو خیابون. من یادمه نزدیک بود که مردم برن سمت خونه، سمت دفترمون آقایی که خیلی آبازی دوست داشت، هی از پشت میکروفون اعلام میکردن آقایون به سمت مراکز خاص نروید. وقتی فضای افکار عمومی رفت به اون سمت، بعد شما دید بعضی ها شروع کردن به موضع‌گیری. این موضع‌گیری ثانویه از طوعن و حبن نبود دیگه، دیدن نمیشه با جامعه فاصله ایجاد کرد. رضا مروان و ولید ابن عقبه آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. سعد ابن ابی وقاص رو دیگه خواستم در این حد بنزه به نوه دی پرداخته باشه. خلاصه یه راجع نهج البلاغه آدم صحبت کنه شب 9 دی بالاخره باید یه جمله بگیری. عرض کنم خدمت شما که عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص و مروان و ولید ابن عقبه اینا هم آدم بیعت کردن. اولین کسی هم که بیعت کرد طلحه بود. زبیر و اینا وایستادن امیرالمومنین به اینا حکومت بده جلو در دارالحکومه. هر روز میادن بنی فهم که امیرالمومنین گیر نکنه، آلزایمر داره، یادش رفته ما رو، هر روز میادن با حضرت سلام علیکم میگن یه بیعتی بکنیم ما هستیم. حضرت پستا رو داد رفت، تمام شد. اینا هر روز میادن سراغ حضرت یاداوری میکرد. چند بارم گفتن ما اگر جای کاری چیزی باشه، خلاصه در حد فرمان مدیر کلی و اینا باشه قبول میکنیم، در حد معاونت هم جهنم در مدت مثلا ریاست دفتر نمیدونم. حضرت وقتی پستی نداد، اینا گفت اومدن خداحافظی کنن برن مکه. حضرت فرمود که نکنه دارید میرید سمت بصره، گفتن نه آقا مکه این بره تو حجاز بودن دیگه، مدینه و مکه 500 کیلومتر نیست فاصله‌اش، بصره عراقه. از شما حالا خلاصه اشتباهی تام تو بصره ندید، مثلا نه آقا کاری نداری از اون بیعت کنی. گفتم آقا یه روز همین بیعت کردیم. فرمود نه یه بار دیگه بیعت بیعت کردن مجدد. یادتونه عرض کردیم متن سیف جلسه پیش میگفتش که اینا رو شمشیر بالا سرشون گذاشتن، امیرالمومنین شمشیر بالا سر هیچ کس نذاشت برای بیعت گرفتن. بعد از این که همه بیعت کردن دیگه کسی جرأت نکرد بیعت نکنه. و البته وقتی بیعت امیرالمومنین مستقر شد اجازه نداد کسی مخالفت با اصلش بکنه. حضرت معاویه رو دعوت کرد که عزلی تشریف بیار که حالا بعدا بهش میرسیم. خبر رسید در این اثنا که امیرالمومنین ابو موسی رو گذاشته بود در کوفه، تنها کسی از یاران عثمان که باقی مون ابو موسی بود. سر جاش باید بحث کنیم چرا موضوع اون چون ابو موسی نیست نمیپردازن. همه رو عزل کرد جز ابو موسی. هر کارگزار تمام کارگزاران عثمان نه که اتوبوسی اومده بودن، حضرت هم همه رو از دم عزل کرد. خبر رسید در بصره اتفاقی افتاده، همسر پیغمبر رو بردن اونجا، طلحه و زبیر هم رفتن لشکرکشی کردن، مبسوطش به وقتش، خلاصه بیت المال رو غارت کردن، 70 نفر رو کشتن. امیرالمومنین فرمود خب پس باید بریم سمت جمل، با اینکه حضرت آماده و مهیا میشد برای جنگ با معاویه، چون معاویه بیعت نکرده بود، حکومت رو هم تحویل نمیداد. حضرت آماده داشت میشد برای معاویه که اصحاب عایشه و طلحه و زبیر در بصره قیام کردن. به حضرت گفتن آقا ام سلمه رو بیار ببریم، یه مامان اونا ببرن، یه مامان ما، خلاصه ام المؤمنین ها، خلاصه ازا تعارضا تساقطا. حضرت فرمود که اونها خلاف شرع عمل کردن، آیه قرآن فرموده و قرن فی بیوتکن، من خلاف شرع عمل نمی کنم. خب کی حالا بره با مامان به جنگه؟ اونم مامانی که مفتی کل حکومت دو خلیفه اول بوده، مورد احترام، پرنفوذ، در قلوب جا داره، تبلیغ شده سالها. مسلمین تا حالا با هم نجنگیده بودن رسما. اگر هم یه وقت خلفا با کسی جنگیده بودن گفته بودن کافر با کافر بجنگید، تکفیرش کرده بود. چیکار کنیم؟ اینجا امیرالمومنین دید خب نزدیکتر اینجا به بصره که شهر نظامی پر نیروی نظامی کوفه است. به خود این کوفه رو یه وقتی بعد راجعش مفصل عرض کنه. نشول برای مطلب راجع به کوفه زیاده، هم خوبیاش هم بدیاش. حضرت اونجا نامه زد به ابو موسی که نیرو جور کن. ابو موسی مردم رو جمع کرد، گفتش که این دعوا بین فامیلاست، عروس و داماد دعواشون شده، یعنی عروس پیغمبر عایشه، داماد پیغمبر امیرالمومنین، دعوا خانوادگی به ما ربطی نداره. چند بار پیغام فرستادن، ابو موسی این 6 ماهی که اونجا بود اجازه نداد نیرو جمع بشه. امیرالمومنین مالک اشتر رو فرستاد و امام مجتبی صلوات الله علیه مال این ابو موسی رو عزل کردن و 10,000 نفر آدم جمع شد برای اینکه برن با امیرالمومنین که با 500 نفر از مدینه اومده بود بره به سمت بصره، اینا هم ملحق بشن. قرازت ابن کعب انصاری رو امیرالمومنین سلام الله علیه به جای ابو موسی اشعری والی کوفه قرار داد. نامه به کی بود؟ به قرازت ابن کعب انصاری. البته بعد از جمل که امیرالمومنین خودش اومد کوفه، دیگه عملا حاکم کوفه هم خودش شد دیگه. لذا نامه‌ای که شیخ مفید از واقعی نقل می‌کنه اینه که من عبدالله علی ابن ابی طالب علیه السلام الی قرازت ابن کعب، این قرازت ابن کعب یا حاکم کوفه است، یه پسرش تو کربلا تو سپاه امام حسین شهید شد، یه پسرش تو سپاه دشمن بود. و من قبله من المسلمین سلام علیکم، امیرالمومنین نامه نوشت. حالا نگاه کنیم من کتاب الله علیه السلام الیهم. ببین شیخ سید رضی رحمت الله علیه مبهم نوشته بود الیهم من اهل بعد فتح البصره، به سمت اونا بعد از فتح بصره. فتح بصره هم جنگ جمل، به سمت کیا؟ عمر بریده دیگه، تیکه خداحافظی و قربون صدقه آخرشو گذاشتی، فقط جزاکم الله شروع شد. نامه اینجوری نیست که، نامه اینطوریه فانی احمد و الیکم الله الذی لا اله الا هو، من حمد میکنم خدایی را که جز او خدایی نیست، اما بعد فانا لعین القوم الناکثین لبیعتنا، ما ملاقات کردیم با گروهی که بیعت ما رو شکسته بودن، المفرقین لجماعتنا، جماعت ما رو متفرق کرده بودن، الباقین علینا من امتنا، کسانی که بغی کردن ظلم کردن به امت ما، فحاججناهم الالله، بارها با اینها محاجه کردیم، بحث کردیم، همین اول جنگو شروع نکردیم، با سرانشون صحبت کردن، با قوم، با لشکر صحبت کردن، فنصرنا الله علیهم، خداوند ما رو بر اونها پیروز کرد، و قتل طلحه و زبیر، طلحه و زبیر هم کشته شدن. حضرت داره به کی پیغام میده؟ به اهل کوفه. 10,000 تا از اهل کوفه اومده بودن، اهل کوفه بیش از 90,000 نیروی نظامی داشت، 10,000 تا اومده بودن، یعنی مردم دوچار چی بودن؟ شک و شبهه بودن. خب ما بریم با مامانمون بجنگیم، با کسی که احکام از اون میپرسیم بریم بجنگیم، بریم با مثلا حوزه علمیه بجنگیم، سخته این دیگه، برای دیندارا سخته این. لذا امیرالمومنین هم چند بار توضیح میده مردم کوفه، این نامه دوه، تو نامه یک قتل عثمان رو به مردم کوفه توضیح میده که اینا نمیدونن چه خبر شده. که از این فرمان قتل طلحه و زبیر، طلحه و زبیر کشته شدن، و قد تقدمت الیهم بالنذر، بارها با اینها عهد و پیمان بستیم، اینا قبلا با ما عهد بسته بودن، بیعت کرده بودن، و اشهدت علیهم صالحا الامه، صالحان امت رو فرستادم به اینا صحبت کنن با این دو نفر که آقا چرا مقابل علی ابن ابی طالب ایستادید. یعنی من سعی کردم قبل از جنگ اقداماتی که جنگ صورت نگیره انجام بدم، چون میدونید امیرالمومنین از مدینه کوبیده اومده رفته بصره جنگیده، روز شروع جنگ جمل جمالیو جنگ رو شروع کردن، ولی امیرالمومنین هزاران کیلومتر راه اومده رفته مقر بقیه، اون محلی که اونا شهر رو گرفتن اونجا جنگ صورت گرفته، یعنی حضرت رفته سمت اونا. برای اینکه متهم نشه جنگ طلبی کردیم، فرمود من صلحا رو فرستادم با اینا، خلاصه اینا رو سر عقل بیارن، شهادت بدن که حکومت حکومت اسلامیه، شما چرا بیعت رو میشکنید. فما اطاع المرشدین، اینا اطاعت نکردن مرشدین را، کسایی که دلشون میسوخ برای اینا رو اطاعت نکردن، ولا اجاب الناصحین، اجابت نکردن دلسوزان رو، ولا به اهل البقیه، به عایشه، اون دوتا زود کشته شدن، تمام لشکر موند و عایشه، پناه بردن اهل بقیه به عایشه، فقتل حولها جمع لا یحصى عددهم الا الله، جمع زیادی دور شطرش مردن. ثم ضرب الله وجهه بقیتهم فادبروا، خدا سیری به صورت این قوم زد با شکست، فرار کردن. بعد میفرماست فما کانت ناقت الهجر به اشعم منها، از این شطر شومتر کسی شطری ندیده. چرا؟ چون این شطور رو حضرت در یه جایی فرمود مثل گوساله سامری شد، یعنی برای مقابله با امیرالمومنین براش تقدس ایجاد کردن، نوبت می گرفتن که فضولات شطور وقتی می افتاد گفت بوی گلهای بهشت میده. تمایی که هم گفت تو رو خدا بذار روزی من بشه امشب، من مثلا دو لقمه ای از این تناول کنم. اون گفت نه ما مثلا از قبل ثبت نام کردیم، باید اول اپشو دانلود کنی و جز ثبت نام کنی، خلاص اینجور نیست که به هر کسی برسه، بعد روزید بشه. خلاص از تقدسش سوء استفاده کردن، دست و پاشو بریده بودن، نمیذاشتن شطور بیفته، زیر شطور رفته بودن بنی ذبه. حضرت میفرماد که شومتر از این شطور نبود، چون این شطور شد نماد تقدس مقابل تقدس حقیقی، این گوساله سامری که نماد تقدس شد برای اینکه مقابل کنه با هارون. اون پیغمبر خدا بود، این شطوره لهو خواران. یه ما مثلا میگفت، این مردم هم ریخته بودن گفتن ما بیشتر، مثلا خلاصه سرصدا میکرد، اینا هم خیلی خوششون اومده بود. این شطور عایشه هم اینجوری بود، یعنی براش تقدس قائل بودن. حضرت هم فهمیدن شوم بود، رضا فرمود دفنش هم نکنید که اینجا بت کده بشه، بسوزونید جنازه شما، اینکه ما در اسلام جنازه نمیسوزونیم، چون نماد شرک بعدن اونجا میشد بت کده و میکده و فلان. حضرت فرمود که ما جاءت بهی من الحبوب الكبير في محسيتها لربها و نبیها من الحق. و این که بارها پیغمبر او رو انکار، او رو تذکر داده بود که این کار رو نکنیم، گناه بزرگه، هم معصیت خداست، هم پیغمبر فرمود. ماجرای سگای حباب و اینا رو شنیدید دیگه، که حرب نکرد تو نرید به جنگی. بعد حضرت میفرماد که وقترار من اختربه ها، یه ده فراغون رو گول زدن، فکر کردن مردم اینا مثلا این همسر پیغمبره و اینم حضرت شطوره و مقدسه و اینا، میبینی که ناقه صالحه مثلا. این کار عایشه میکرد دیگه، عایشه وسط جنگ دست برداشت، وقتی داشتن شکست میخوردن مشت کرد از رو زمین، یه مشت خاک برداشت بپاشه به نماد و مارمیت از رمیت. بلا فاصله امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ما رمیت اذ رمیت ولکن الشیطان رما. یعنی جنگ نمادها بود، جنگ نمادها بود. یا مثلا فرض بفرمایید که ابن عباس بعدن تو ماجرای امام حسن که سوار اولاق شده بود عایشه، گفت یه روزی تجملت، سوار جمل شدی ناحق، امروز تبغلت، سوار بغل شدی اولاق، از تر دور از محضرش. به زودی خواهیم دید که تجملت و تبغلت و به زودی تفیلت، به زودی خواهیم دید که فیل سوار میشی. چرا؟ مثل ابرهه که میخواد بره بکنه. یعنی او چون نمادسازی میکرد علیه جبهه حق، این طرف هم ادهی نمادسازی میکردن علیه او. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود و ما صنعت من التفرقه بین المؤمنین، این کاری که او تفرقه ایجاد کرد بین مؤمنین، مسلمان‌ها رو به جون هم انداخت. بعد از قتل طلحه و زبیر که اوائل جنگ بود، جنگ صورت نمی‌گرفت اگه عایشه نبود. و سفک دماء المسلمین، خون مسلمین ریخته شد، ولا بینه ولا معذره ولا حجت لها، نه بینه ای داشت نه عذری داشت نه حجتی داشت. فلما هزمهم الله، وقتی خدا اینها رو هزیمت داد، شکستشون داد، فرار کردن، امر تو ان لا یقتل مدبرن. حضرت داره سیره نظامیشون میگه، گفتم هر کس مدبره فرار میکنه کسی نکشدش. ولا یجهز علی جریح، الان ببینن یه نفر مثلا فرض بفرمایید که یه آدم زخمی افتاده رو زمین، برن خلاصش کنن، جنگ تمام شده، خطر نظامی از بین رفته. ولا یختک و سترون، هیچ ستری که ما میگیم ستر، پرده ای حد که نشه، نریزن تو خون مردم. حضرت میفهمن ولا یدخل دارون الا به اذن اهلا، وارد هیچ خونه ای نشن الا به اذنش. جنگ تمام شده دیگه، شکست خورده. فقط آمن تو ناس، من به مردم ایمنی دادم. واستشهد من نار رجال صالحون ضاعف الله لهم الحسنات. این قدمی لگومی داره توضیح میده، عجیبه که دو سال بعد از این مردم کوفه گفتن حکم، ببینیم حق با کیه این وسط. این هم یعنی توجه داشت به افکارمون، داره توضیح میده و مخاطبش هم معلوم شیعیانی نیستن، داره براشون توضیح میده که من چه کردم. بعدن نهید بگید اشتباه کردی. رجال صالحی هم بودن، 120 از اهل بدر تو سپاه امیرالمومنین بودن در جمع. بعد حضرت میفرماد که ضاعف الله لهم الحسنات و رفع درجاتهم و اصابهم ثواب الصابرین و جزاكم الله من اهل مصر. تازه این جای آخر، این نامه نهج البلاغه دو خطش اینجاست، آخرش ازت تشکر میکنه، از شمایی که از طرف اهل بیت پیغمبرتون که امیرالمومنین میگن من اهل بیت پیغمبرم، از طرف اهل بیت پیغمبرتون خدا به شما جزای خیر بده که گوش کردید به حرف من، دعیتم فعجبتم، دعوت شدید و اجابت کردید. چند تا نکته عرض کنم بحث اونجا نگه دارم. خیلی امیرالمومنین سلام، یکی از ویژگی های جالب نهج البلاغه که 1400 سال گذشته هنوز ما این رو نداریم، اینه که امیرالمومنین برای افکار عمومی خیلی شأن قائله، مردم رو آدم حساب میکنه. حقیقتا قبل از این که معاویه شبهه کنه او شروع میکنه توضیح دادن. میتونست امیرالمومنین از بصره تا کوفه 500 کیلومتر را 10 روز راه حد اکثر 12 روز حد اکثر پیاده، الان از بصره به کربلا 13 روز 12 روز پیاده میان، با مرکب زودتر میان. حضرت میتونست بعد جنگ جمل تشریف بیاره کوفه، اومد دیگه، بره تو مسجد کوفه سخنرانی کنه، حرفا رو اونجا بزنه. این کارو نکرد حضرت. بصره رو که پیروز شد قبل از اینکه راه بیفته نامه رو نوشت، فرمود برید تو مسجد کوفه بخونید برای مردم تا من برسم. ممکنه تو ذهن کسی بگه چرا علی ابن ابی طالب برای حکومت دنیایی با مسلمان ها جنگید، مامانمون با اون شطر خوشگلش مثلا چیکار کرد، حد که حرمت شد. 10 روز امیرالمومنین به خودش فرصت نمیده که بعدن پاسخ بده. اینا درسه برای ما. شبکه قرآن میخواست بگه که کم فروشی نکنید. 22 قسمت سریال امیرالمومنین و چندین و چند قسمت سریال مختار از سریال عمر ابن خطابی که شبکه های وهابی ساختن، پر از جعل. بعد شبکه های فارسی اونا تحریف کردن، بعضی جاهاشو بیشتر دوبله کردن و تلویزیون ما پخش کرد که عمر میگفت کم فروشی نکنی، در حالی که خلیفه دوم هیچ سابقه خوبی از نظر معامله نداره، آدم خوش معامله ای نبود، بد حساب بود. بعد یه عده اعتراض کردن، جا داشت چیکار کنه صدا و سیما بیاد یه بیانیه بده عذرخواهی بکنه، بگه اشتباه کردیم، غلط زیادی کردیم یا اشتباهی بوق اینا. بعد حالا مثلا یکی هم توبیخ میکنی، به روی خودش نیورد انقدر تا شبکه کلمه که برای داعش تبلیغ میکرد، البته برای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هم تبلیغ میکرد، ولی برای داعش مفصل همیشه تبلیغ میکرد. وقتی که کاوه شریفی رو کشتن که سخنران برجسته فارسی زبان داعش بود، بنده 60 ساعت سخنرانش رو گوش کردم، سخنران برجسته داعش به زبان فارسی بود، کاوه شریفی رو با 21 نفر رو کشتن در کرج اعدام کردن چند وقت پیش، چند سال پیش، مجلس ختم گرفت شبکه کلمه برای اونا. ترجمه کنید، اینا گفتن الحمدلله شبکه قرآن به قرآن برگشته و معلومه که اینا یک کسای اونجا هستن دلشون میخواد حق رو بگن، با اینکه آخونده اعتراض کردن. وقتی صدا و سیما دید اینقدر دیگه آشور شد که شبکه کلمه شروع که به رقاصی بیانیه داد که اشتباه صورت گرفته. این چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره که شما فرصت بدی؟ امیرالمومنین انقدر براش پاسخ به افکار عمومی مهمه، قبل از این که سوال به وجود بیاد جواب میده. یه اعتراض میکنه ابن ابوالحدید و امیرالمومنین، میگه یکی از اشتباهات علی این بود که معاویه نامه مینوشت به او. خب نامه که مینوشتن به هم، نامه رو منتشر میکنن، دیدن نامه سرگشاده مینویسن، جنبش عدالت خواهی نمیدونن، نامه چی چی، گاهی مثلا رئیس قوه قضاییه با یکی از مراجع تو خیابون دعوا میکنن و هم نامه سرگشاده مینویسن، این سخنرانی میکنه او علیکش نامه سرگشاده مینویسه، دیدید دیگه. خب اینو همه مطلع میشن دیگه، یه نامه خصوصی که بین دو نفر نیست. ابن ابوالحدید میگه چرا وقتی معاویه نامه مینوشت به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه او باهاش دهن به دهن شد، شأن امیرالمومنین اجل بود. چرا با او؟ خب با معاویه کیه که جوابشو بده؟ دیدی بعضیا جواب نمیدن. امیرالمومنین اینجور نبود. امیرالمومنین نسبت به مسائل حکومت حساس بود، پاسخ میداد. تمام نامه‌های معاویه را امیرالمومنین پاسخ داده. و گاهی هم امیرالمومنین نامه نگاری کرده، شروع به نامه کرده. حواسش هست به افکار عمومی. اینو عرض کنم بحث اونجا نگه دارم. معاویه هم از امیرالمومنین ناامید نمی‌شد، هم از یاران امیرالمومنین. کلاً معاویه آقا بدون مرخصی با امراض به کوب چند سال کار کرده. این شوخی نیست که امیرالمومنین گله کرده باشه از اصحابش که کاشکی 10 تا از شما می‌دادم یکی از یارای او رو می‌گرفتم، چون اونا بدون مرخصی کار می‌کردن، اینا کارمندی. امراض نامه نوشت به ابن عباس، شروع کرد به تعریف از ابن عباس. تو خیلی مخاط کار میکنه، تو یه دانشمندی برجسته ای، تو یه نابغه ای از اهل بیت پیغمبری. خب این برای چی؟ برای اینکه بگه تو عظمت داری. میخواست تحریکش کنه که تو مثلا شأن تو نیست که هرچی علی ابن ابی طالب گوش کنی، تو خودت جایگاه داری، تو اصلا خلیفه بشی. گاهی از من علیکی تبلیغ میکنن که من هوا برم داره باورم بشه اون که بر حقه، رو من احساس رقابت باش بکنم. ابن عباس بعدم یه دو بیت سه بیت شعر نوشته بود. امروز خیلی شاعر برجسته هم هست، یه فرصت شد نزدیک قدیر قصیده جلجلیه‌شو میاریم اینجا با هم میخونیم، که درباره قدیر یه وقتی تو کلکل با معاویه یه قصیده نوشته درباره قدیر امیرالمومنین. خیلی ادیب بزرگیه. زمان جاهلیت 70 بیت در مذمت پیغمبر نوشته بود، که شاید مهمترین تخریبای پیغمبر مال امروز لعنت الله علیه. خیلی شاعر بزرگیه. یه خود از ابن عباس تعریف کرد و یه چند بیت هم شعر نوشت. ابن عباس اعصابش خرد شد، اومد پیش امیرالمومنین گفت این مرتکه فلان فلان شده که مامانشم بی تربیت بوده، چون امروز خیلی مادر بی تربیتی داشت، هم امیرالمومنین اشاره کرده، هم امام حسن، هم ابن عباس. گفت این بی اصل و نسب و اون مامان بی تربیتش چی فکر کرده نامه نوشته من این حرفا رو زده، مثلا فکر کرده من گول میخورم فلان فلان شده. حضرت فرمود جوابشو بده. گفت نه نمیدم، شأن من نیست باهاش دهن بدنشه. حضرت فرمود این نامه منتشر شده، باید پاسخشو بدی، ولی تو شاعر خوبی نیستی. و عبدالله ابن عباس فرمود بگو قسم داداشت اون شعر آخرشو جواب بده، یعنی هم احساس تکلیف کن جواب بده، هم نگو اونا یه فیلم ساختن علیه ما، ما طلبه ها میریم فیلم میسازیم. طلبه رو فیلم رو باید فیلم ساز بسازه، تو محتوا بده، ولی قالب اونی که قالب بلده شعر رو تو جواب نده. یکی بود دیده بودید یه وقتی که توی عید فطر یکی از مداها شعر خونده بود، شعر سیاسی، بعد یه مادمازلی جوابیه داده بود. شعر رو وقتی میخوای جواب بدی باید شعریت جفز بشه. رضا احساس مسئولیت که من میگم بکن، اینجور اگر نباز بشین و سودش شعر بنویسه یه توب دارم قلقلیه اینا. اون امرواز یه شعر درجه یکه، پاسخش هم باید شعر درجه یک بده. این به ما درسه. یعنی اگر میخواید پاسخ به شبهه بدید باید قدیر القدیر علامه امینی بنویسی، که استاد برجسته ادبیات عرب مرحوم علامه آیت الله هاشم محمد علی اردوبادی یه بار کتاب از اول تا آخر خونده، ویرایش کرده که کتاب اشکال ادبی نداشته باشه، میخواد بره. من میگم ببین احساس تکلیف کردی جوابی دادی. یا مرحوم میهام حسین رحمت الله علیه کتاب او ابقات یا استقصا، اینا به عنوان تاریخ ادبیات عرب در شبه قاره میدرخش از نظر ادبی، فقط جواب علمی نداده، ادبیاتش هم حفظ کرده. حضرت فرمود خودت جوابشو بده، داداشت هم شعرها رو پاسخ بده، شما لطفا شعر نگو. ما این کارا میکنیم دیگه. یه وقتی رئیس بسیج کشور یه شعری گفته بود، یه آقایی هم روش خوانندگی کرده بود، که اگر به من میگفتن بی بی سی برای تخریب او این شعرها رو به او نسبت داده، من راحت باور میکردم، ولی بعدا فهمیدم که اون شعرها شعر خودم آغاز خانمم تو چه شرایطی گفته. احساس تکلیف رو بگیم یه فیلم هم ما میسازیم، حوزه علمی هم بخره تو مسجد امام رضا میفیلیم. نه خیر آقا، محتواشو شما جور کنید، قالبشون که اهل قالب. خداوند انشاءالله ما رو با امیرالمومنین و کلماتش محشور کنه، انس در ما ایجاد کنه، روح کلمات امیرالمومنین در ما باعث بشه، قلبمون منور به نور کلمات حضرت بشه. صلواتی بفرمایید.